بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو استرابت بأن لم تحز وهي في سن من تهيز فخمسة وأربعون يوما وهو موضع وفاق. ولا فرق فيه ما بين الحرة والأمن. فرمودن که اگر اون زنی که متمتع به ها واقع شده است در سن من تهیز است و تهیز ادش تو هیز، و اگر چنانچه مسترابه باشد، مسترابه از ریب، مشتق از ریبه، یعنی محل شبهه است که آیا این حیض میبیند یا حیض نمیبیند، حامل است یا حامل نیست، محل ریب است، یعنی در سن منتهیز است و لا تهیز، و ریبه این هست که حامل باشد، چون غالبا زنها که حامل میشن دم حیض کم، گرچه بحث به فتوا در عروت الوثقان دارد که اقوا این است که هم با حیض جمع میشه، یعنی ممکن است زن حامل باشد و حائض هم بشد، حیض هم ببین، لیکن غالبش اینجوریست که در زمان حمل حیض کم میبینن. و اگر زنی متمتع به ها شده است و حیض نمیبینه، اینجا میگن مسترابه، یعنی محل ریب، این 45 روز باید عده نگه داره. اگر فی سن منتهیز است و لا تهیز، نصف اون سه ماه که در زن دائمه اگر طلاقش داد فی سن من تهیز است و لا تهیز، باید سه ماه صبر کند، به شرط این که توی این سه ماه حیض نبیند، ولی اگر یه دفعه حیض ببیند باید صبر کند تا اون دو سای دیگه ببیند، ولی نو ماه ده ماه یک سال طول بکشه. این هم اینجوریست که اگر مسترابه باشد میفهمان خمسه تا و اربعون یوما، ولو استرابت، یعنی اگر محل ریبه حمل بود، بیان استرابت این است که به ان لم تحز، به این که حیض نبیند، حائض نشود، و حالان که این زن در سن منتهیز است، یعنی از ده به بالا و از پنجا به پایین، فخمس در غیر گرشیه و یا در گرشیه از شش بکن، فخمست و اربعون یوما و هو موضع وفاقن، این 45 روز میفهمان اتفاقی و فقه هاست، ولا فرق فیه ما، یعنی در اینی که حیض میبیند و نمیبیند، که اگر میبیند دو حیضه و اگر نمیبیند 45 روزه، فرقی در این دو طایفه از زنها نیست بین الحرت و الامر. این تاوش و تعتد من الوفات به شهرین و خمسه ایام ان کانت امتن و به ضعفه ها انکانت هره، زن متمتع به ها اگر شوهرش مرد، می فهمان که اگر این زن کنیز باشد، یعنی مملوکه باشد، عده وفاتش 45 روز است، یعنی نصف 4 ماه در روز، نه 45 روز، 2 ماه و 5 روز، نصف 4 ماه در روز. و اگر چانچه زنهای معمولی است، کنیز مملوکه نیست، همین زنهای ها آزاد، این مثل هره میموند، اینم باید چهار ماه در روز عده وفات نگه دارد. و تعتد من الوفات به شهرین و خمسه ایام ان کانت امتن، اگه اون زن متمتعه به هایی که شوهرش مرده است مملوکه باشد، 2 ماه و 5 روز و به ضعفها، یعنی به دو چندان اون 2 ماه و 5 روز که چهار ماه در روز میشد، این کانت حرتن. و مستند ذالک الاخبار الکثیره، مدرک این تفصیل اخبار زیادی است که الدالة على ان عدت الامت من وفات زوجها شهران و 5 ایام، اخبار کثیره ای که دلالت میکنه بر اینکه عده امت اطلاق دارد، چه دائمه باشد چه مملوکه باشد چه متمتع به ها، عده امه از وفات زوجش 2 ماه و 5 روزه، ول حره فها و عده حره 2 چندانه، من غیر فرق بین دوام و المتعه. و بله متعه. بعدش چیه این کلمه پاچیده اینجا؟ بله؟ بله؟ کلمه چیه دنبالش؟
تزیدو
و تزیدو الامتو هنا به خصوصها، یعنی زیاد می شود امه در اینجا به خصوصها، یعنی زیاد میکند عمه را، یعنی علاوه بر این روایات عامه‌ای که مطلقا گفته 2 ماه و 5 روز و 4 ماه در روز در حره 4 ماه در روز میکی، علاوه بر این خصوص مرسله علی ابن شعبه، میدونه عبیش زیاد باشه، علی ابن عبی شعبه نداریم در روات، علی ابن شعبه از حلبیین است، علی طایفه حلبیین همشون تقریبا شیعه بودند و اکثرشون هم توصیف شدند و نسل هم بعد نسل هم محدث بودند اینا. و علی ابن شعبه حلبی، نه علی ابن عبی شعبه، عبیش جدی چاپ های جدید عبی داره این آقا که نگاه میکنند، این آقا که میبینه عبی داره این، بله اسما عبی داره، اسما ها عبی داره، علی ابن ابی شعبة الحلبی. خیلی میبین ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة متعتا، میگه از امام صادق سوال کرد بر مردی که تزویج کرده یک زنی را متعتا، ثم مات عنها، پس از اون مرد از اون متع، یعنی از دنیا را، ما عدتها، قال 65 یوما، همون 65 روزه، 65 روز همون 2 ماه و 5 روزه، به حمله ها علی الامه، این وقت رجلن تزوج امرأتن، حره و امر هر دو شامل می شد و حره مسلم است که 4 ماه در روزه، پس اینه که فهمده 65 روز حمله بر امه می شد، به حمله این روایت و بر امه، جمعن بین این روایت و بین اون روایاتی که تفصیل داده. و قیل ان عدتها 14 اشهر و 10 مطلقا، قول دوم این است که عده متعه چه حره باشد چه امه باشد، عده وفاتمون 4 ماه در روزه، اون عده حیض بود که تفصیل داشت، اما در عده وفات قول دوم این است که فرق نمی کنند، لصحیحت مطلقا، این چه امه باشد چه حره، لصحیحت زراره عن الباقر علیه السلام قال سألتو ما عدت المتمتعه، چقدر از عده متمتعه، ازا مات انها، هر یا زوجش بمیرد، قال 14 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز، 14 اشهر و 10، و اشراس یا و اشرون الف داره همه اشرا، چون قال 14 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز، 4 ماه و 10 روز، قال یعنی مثلا جوری میشد که عدت چقدر، قال عدتها 14 اشهر، وقت این خبر مبتدای مقدر است دیگر، یعنی عدتها مبتدا میشد، 14 اشهر خبر مبتدا و اشرا هم عطف بر دلیل اربعه میشه، چهار ماه و عشرن یعنی عشرت ایام. حالا چرا اینجا باید منصوب باشه؟ ناسبش چیه؟ قال اربعت عشرون و عشرون یا و عشرا. قال یازر آره، بعد حضرت فهمود یازر آره، کل نکاح، همه ی نکاح ها، یعنی کل فرد من افراد نکاح، ازا مات الزوج فعل المرأة، پس برگردن زن است، حرتن کانت او امتن و علا ای وزن کانم نکاح من هو، و بر هر وجهی باشد نکاح، متعتن او تزویجن او ملک یمینن، چه متعت چه تزویج چه ملک یمین، فل ادت اربعت و اشهرن و اشرا، ادتش چهار ماه در روز است. بله، آیه شریفه هم داره، اما اشرن داره دیگه، الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. اونجا مفعول و يتربصن است، یعنی ظرف زمانه که اون خدا فرموده است آنانی که شوهرهاشون میمیرن و زنهای جامج دارن عدش چهار مادر، يتربصن انتظار میکشن چهار مادر. اونجا خوبه، الذين يتوفون منكم و یذرون ازواجن یتربصن به انفسهن اربعت اشهرن و عشرا، اونجا خوبه عشرا. اما اینجا یتربصن که ندارد، مگه اینکه بگیم یتربصن مقدره مثلا این چیزی تتربص و مثلا اربعت اشهرن باشه. و صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج عن صادق علیه السلام قال سألتو عن المرأته یتزوجها الرجل متعتن، سوال کردم از امام صادق از زنی که تزویج میکند اون زن را مردی متعتن، ثم یتوفا یتوفا انها، پس از اون توفی میشود از او، یعنی قبض روحش میکنن، هل علیها العده، آیا بر او عده هست؟ فقال علیه السلام تعتد اربعت اشهر و عشرت ایام، عده نگه میدارد چهار ماه و ده روز. اینها دلیل برای این که مطلقا چیز اون زن متمتع بها مطلقا امتن او حرتن شوهرش بمیره چه مادر بود. شهید ثانی میفهمان یشکل به انهازهی، یعنی روایت آخری مرعی تزوج هر رجل، مرعی امک ندارد، هازهی مطلقتون فیمکنو حملها علال حره جمعا. و اما اون صحیحه زراره اولی که گفت کل نکاح از آن مات، اینجوری چه حره چه احمد چه دوام چه متعه، اون یه اشکال دلالتی و معنوی داره، حیث سند درسته، ولیکن می فهمم که تزمنت ان عدت الامه فی الدوام کل حره، عده امه در عقد دائم مثل حره است، این روایت اینجوری داره، و حالان که عده امه در عقد دائم مثل حره نیست، نصف حره است، نه تنصیف میشه. به این جهت اون وقت این روایت مشکل عمل بکنیم، یعنی یه معنایی را در بر دارد که اون معنا مفتابه پیش امامیه نیست، پس معلوم شه این روایت، این بیانی که حضرت فرموده یه جهتی، یه تقیه‌ای، یه چیزی درش بوده اینجوری فرموده، و الا یک قسمت از این روایت نیست که زن بله اما ولو عقد دائم هم در آمده باشد، عرض کنم که حکمش با اونجایی که عقد انقطاعی باشد یکیه، و اما را اگر به ازدواج در بیارن میفهمم مطلقا حکمش با حره یکی، و این حالا که این معمول بینیم. بله، و صحیحت و زراره تزمنت ان عدت الامه فی الدوام مثل حره است، ولا قائل به، و حالا که قائلی به این نداریم. وقت در مسئله حجیت خبر واحد علما فرمودن که اگر خبر واحد ولی سند صحیح است و درسته، ولیکن متضمن یک معنی است که برخلاف فتوای مشهور و فتوای سایر بیانات ائمه است، اون روایت از حجیت میفته. البته یه طایفه دیگری گفتن نه، هر مقداری که معمول به نیست اون مقدارش از حجیت میفتد، در بقیهش باید که عمل به روایت کرد. از عبارت ایشون درمیاد که نه، همین اندازه که یک روایتی متضمن باشد یک معنایی را که اون معنا را فقها و معارض با روایت دیگر و فقها هم فتوا نمیدن، اون روایت سر تا پا از حجیت میفتد. و روایت و صحیحیت زراره تزمن از ان عدت علمه فدوامه کرهوره و ما از آله که معارضتون علاوه بر اینکه مضمونش معمول به نیست فی الجمله معارض است این دو صحیحه زراره به مطلق الاخبار الکثیره الداله الا ان عدت علمه فی الوفاته الا نصف الحره مطلق اخبار که وارد شده است دلالت میکنه بر اینکه عده عمه در وفات بر نصف حره است و خصوص این صحیحه که میگه که هر قسمی باشد حره باشد عمه باشد مطلق باشد دائم باشد همش حکمش یکیه این منافات با اخبار کثیره ای که به نحو مطلق عده عمه حالا عده عمه در طلاق باشد یا در نکاح باشد و در نکاح دائم باشد انقطاع باشد همش هم میگه بر نصفه اون وقت به وسیله این یک صحیحه زراره همه اون اخبار را مقید کنیم بعیده معارضتون به مطلق الاخباری که زیاد است دلالت میکنه بر اینکه عده عمه در وفات یعنی عده وفات که باشد بر نصف حره است و این روایت میگه نصف نیست همون چه ها مادر روزه و به ان کونها الان نصف دوام یک تزی اولویت او فی المتعه علاوه بر این که عده عمه در عقد دائم قبول دارن بر این که نصفیه تنصیف باید بشه اون وقت در دوام اگر تنصیف باشد در متعه به تقیقالا تنصیفه بزنین که در متعه احکامی که در متعه ذکر شده است این مقداری تخفیف داده شده است نسبت به حره اون وقت در عمه چه در چه چیز بگویند که در عمه نسبت به دوام بگن تنصیف میشد در عمه نسبت به متعب طریق اولا میشد و به ان کونها یعنی کون عمه در دوام الان نصف دوام اقتضا دارد اولویت این کونها الان نصف در متعب لان عدتها از عف بزند که عده متعب ضعیفتر و کمتره فی کثیر من افرادها در زیاد از افرادش مثلا در عقد دائمش تنصیف میشه در بعضی جای دیگه وقت در وفات هم باید اینجوری باشه بلکه و نکاحها از عف اصلا خود اون نکاح متعه ضعیفتر است مثلا در آیه مه که خداوند فرموده است که و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منهن شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا و کیفه تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا در این آیه شریفه خیلی اهمیت داده شده است که حقوق زن را در عقد دائم از بین نبرد که از جمله اونها مسئله مهر میگه به اندازه جلد ثور برای قنطار اینجوری معنا کردن به اندازه پوست گاو که آدم پوست گاو را همینطوری بکند و بدوزد توش پر کنی طلا و برای زن مهری یگرار دادی یه گازش هم خودت نگی و به زور نگی نمیدم زیاده فلانه به جهت خاطر اینکه از شما عهد پیمان محکم گرفتن و کیفه تأخذونه و قد افضا بعضکم با الى بعض با همدیگر تماس پیدا کردید افضا کردید بعضیتون با بعض و اونها از شما میثاق غلیظ گرفت این تشدیدات در متعنی این سختگیری هایی که خداوند عالم یعنی محکم کاری کرده نسبت به زن دائمه در متعه نفقش واجب نیست اجازه زن مثلا که بیرون میره بی اذن شوهر در متعه لازم نیست و همچنین خیلی از چیزها در متعه تخفیف داده شده وقتی که در اونجا تخفیف داده شده در خصوص عده وفاتش هم بگیم تخفیف داده شده یعنی عدهش هم زودتر تموم میشه اون چون محکمتره عدهش دیرتر تموم میشه این یکی چون شلتره یقدی طلاق نمیخواد نمیان فلان این زودتر تموم میشه لذا اینم مناسبت دارد یعنی و نکاحها از عف یعنی از عف از نکاح دائم است فلا یناسبها ان تکون اقوا وقتی که اصل نکاح متعه از عفه مناسبت ندارد که مسئله عده وفاتش قوی تر باشه و زیادتر باشه و هذه و این معانی که میفهمم ما ذکر کردیم یک مخالفت دیگری است با اون صحیحه زراره، صحیحه زراره فهموند یا زراره کل نکاح الا ای وزن کان دائما متعتن مثلا فلان متعهره یا همه همش یکیه و این میفهمان همش یکی نی و اینم یه مخالفت دیگریست. معلوم میشه که اون روایت بر وفق مذهب عامه بوده یا تقیه بوده اینجوری تعبیر فرموده. و هذهی یعنی این مطلب که گفتیم عدش از عفه است در کثیری از افراد و نکاحش از عفه، این مخالفت دیگریست در صحیحه زراره مر اصول را، یعنی قواعد مستفاده از بیانات اهل بیت استفاده میشه که این نکاح محکمتر در دائم تا در متعهد. روایت صحیحه میگه نه هیچ محکمی و غیر محکمی همش یکیه و این هم یه مخالفت دیگری میشه که صحیحه زراره با اصول دارد، یعنی با قواعد. و این کان العمل به ها احوت، گرچه ایشون میفهمن عمل به این روایت احوت، البته این احوت استحبابی به اصطلاح میشه، یعنی فتوا همین است که دو ماه و پنج روزه، لیکن احوت این است خب دو ماه دیگر صبر کنه بعد شوهر کنه، شبهش برطرف میشه. خاطر جان ولو کانت حاملا، اگر متعه حامل باشد، یعنی وقتی که مدتش تموم میشه یا میبخشد، این زن متمتع به ها بار داره، بچه داره توش کمه، میفهمن ابعد العجلین ادش هست، یعنی اگر وضع هم شد دو ماه پنج روز تموم نشده بود باید صبر بکنه تا دو ماه پنج روز، و اگر دو ماه پنج روز تموم شد وضع هم نشده باید صبر بکنه تا وضع هم بشه. اونی که دورتر از این دو مدته او عده زن حامله، و از کنم که در دائمه همین جوریه ابعد العجلین به اصطلاح. و اولات الاحمال ان یزن حملهن، در قرآن مجید داره صاحبان هم، زنهای صاحبان هم عدهشون این است که وضع هم بشه. وقت به زمینه روایت دیگری که میگه چهار ماه در روز در عده وفات باید صبر بکنه، اون چهار ماه در روز مربوط به حمل و چیزهای دیگه نی، مربوط به احترام شوهر است و عزاداری، عزا هداد مثلا اینا واجب است که عزا نگه دارد زن برای شوهرش تا چهار ماه در روز، صغیره باشد کبیره باشد یا عصه باشد مدخل باها باشد نباشد، ایناش هیچ فرقی نداره. اون وقت این دو تا دلیل رو جمع بکنن نتیجهش ابعد العجلین میشه. میفهمان ولو کانت حاملا فبه ابعد العجلین، ابعد العجلین کدومه؟ من بیان عجلین رو میکنه، من اربعت اشهرین و عشرت ایام و عشره، این یکی او شهرین و خمسه در اون امه و من وزل هم، چهار ماه در روز در حره، دو ماه پر روز در امه و از وزل هم، یا چهار ماه در روز در دائم، دو ماه پر روز در انقطاع و از وزل هم، اون دوتا یک طرفه این یکی میده فیه ما، یعنی فی الحرت و الامه. اما ازا کانت الاشهره ابعد، اما اگر اشهر ابعد باشد فظاهرون لتحدید بها فی الآیت و روایه، برای اینکه محدود به چهار ماه در روز شده است، هم در روایه آیه شریفه که الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعت اشهر و عشرا، چهار ماه رو خود خدا تعیین فرموده که باید این اندازه باشه، پس اگر وضع حمل شد و چهار ماه در روز تموم نشد باید یه حساب بکنه تا اون چهار ماه در روز تموم بشه. و اما از آکانال وضع و ابعد، اگر چهار ماه در روز تموم شد و حمل وضع نشد فلمتناع الخروج عن العده مع بقائل هم، محال از شرعن که حکم بشود که زن از عده بیرون رفته و حالان که حامله هست، این نمیشه فلمتناع الخروج عن العده با بقائل هم. خب این طور الفصل الخامس فی نکاح الاماء، بله میفهمان فصل پنجم در نکاح اماء است، یعنی با مملوکه ها عرض کنم که تماس گرفتن یا به وسیله ازدواج یا به وسیله ملکیت، اینا همه نکاح الاماء است. و البته در شرع مقدس اسلام که در قرآن مجید در غیر واحدی از آیات هست و در کتاب احادیث ما که الا ماشاءالله و در کتب فقیه تا این تقریبا آخرین کتاب فقیه تحریر امام است و من هاج صالحین، اینا همه شو احکام امام را. یک کسی خیال نکند برای این که الان که کنیز نیست، ما برای مدرسه فیضیه که مثلا نمیخونیم، برای قم که نمیخونیم، برای ایران که نمیخونیم، احکام اسلام را میفهمیم. این خیلی وقتا اشتباه میکنن بعضی از برادرها، میگن خیلی از این مسائل لازم نیست. خب تو لازم نداری، در افغانستان، در پاکستان، در بلوچستان، در جاهای دیگه اینا ممکنه. علاوه بر این اسلام در مقابل همه ادیان دنیاست. این میخواد که وظایف مردم را از اسلام شناسایی بشه که با برده ها چجور کنن، با مملوک ها چجور کنن، با زیر دست ها چجور کنن. حالا همه شون اشراف و عیان هن، هیچ زیر دست ندارن. نمیشه آدم بگه خونه حکام زیر دست که ما نداریم. نه، این باید که فکر این را کرد که ما احکام را میخوایم یاد بگیریم، احکام اسلام را، نه اینکه الان از اینجا پا میشیم بریم میبینیم چشممون هیچ وقت به مملوکه نمیخورد و وقت میگیم نظر به مملوکه جاییه از یا جایی نیست، میگه خب قوم که مملوکه نداره، ایران هم که مملوکه نداره. این نه، این کوتاهی فکره، که فکرشون کوتاه و قاصره این حرف ها را میزنن. باید ببینیم که در زیر آسمان این اسلامی که آمده است الی یوم القیامه برای بندگان و کنیزها و زیر دست ها و اینا احکام خاصه اینا باید بدونیم. این جهت را همیشه آقایون در نظر داشته باشن و یه جایی که میرسن احکام و عبید امامه نگن نخونیم اینجا را، ورق بزنیم رد بشیم. و علاوه بر این در میان احکام عبید و امامه یه چیزهایی است که ارتباط دارد. به نظر بنده کرارن عرض کردم در هر وقتی پیش آمد میکنه، اگر کسی مجتهد بشد احکام اما را مراجعه نکند اجتهادش ناقصه، یعنی نمیشد اطمینان پیدا کرد که اجتهاد درست. خیلی از چیزها هست که در میان احکام اما نسبت به حره فهمیده میشد، نسبت احکام عبید نسبت به حر فهمیده میشود، و مسائلی در میان احکام اما هست، هم آیاتش هم روایاتش هم فتاوا مرتبطن با هم دیگه، یعنی شدت ارتباط را دارن. از این جهت هم که اگر انشاءالله هر یکی از ما ها که البته نظر اولین درجهش باید این باشه که نظرم این باشه که مجتهد بشیم، اگر کسی میخواد مجتهد بشد باید احکام عبید امام را بداند چیه، میخواد در بیرون مدرسه لازم باشد یا لازم نباشه. الفصل الخامس فی نکاح الامام، امام به کسر الهمزه مع المد، امام جمع امه، جمع و امه به فتح ها یعنی به فتح همزه. لا یجوز للعبد ولا للعمه ان یعقدا لانفسهما نکاحن الا باذن المولا. عبد و عمه، چون قرآن مجید فرموده است که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و هو کل على مولا، از این استفاده کردن که عبد و عمه مملوک مطلقا قدرتی از خودش ندارد که معامله کند، بخرد، بفروشد، به نکاح در بیاره خودش را، دیگری را ازدواج کند. همه اینا موکول به عرض کنم که اذن مولا است. جایز نیست برای اب یعنی مملوک و نه برای عمه که مملوکه باشد اینکه عقد بکنند برای خودشون نکاحن، عقد برن زن بگیرد مثلا عمه برد شوهر بکند، الا به اذن المولا. چرا؟ لأنهما ملک لهو، به جهتی که عبد عمه ملک برای مولاست. فلا یتصرفانه، پس نباید تصرف بکنن این دو نفر، این دو طایفه در ملک اون مولا به غیر اذنه، برای اینکه تصرف در ملک غیر به غیر اذنه این عقلا قبیحه، علاوه بر اینکه شرعا حرامه قبیح هم هست. لذا شما لگو به، یعنی چون که تصرف بی اذن صاحب قبیحه، او اجازتهی، یا اینکه اگر مولا، فرق بین اذن و اجازه این است که اذن قبل اجازه بعد، مثلا عب میده زن میگیرد بعدن مولا اطلاع پیدا میکند اجازه میده امضا میکند، اینم باز درسته. او اجازتهی مر عقد این دوتا را، لو وقع این عقد به غیر اذن مولا الا اشهر القولین، این علا متعلق به اجازه است، یعنی محل خلاف است که فضولاً اگه این کار کردن مولا امضا بکند عقد فضولی درسته یا نه. اشهر القولین است که این فهمان درسته. لحسنت زراره ان الباقر علیه السلام قال سألتو ان مملوک تزوج بغیر اذن سیده، مملوکی را سؤال کردم بدون اذن سیدش، قال ذاکر السید، این یعنی اینی که بی اذن سید ازدواج کرده، زاکه یعنی زاکه مفوضون الی سید یا موکولون الی سید، این الی جار مجرور متعلق به اون مفوضون یا موکولون مقدره. انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، اگه خواست اجازه میداد و اگه خواست جدایی میاندازه بین این دوتا. جدایی انداختنش به همیست که اجازه نداد، یه طلاق و این مثلا اینها نمیخواد. و علاهازا فتکونو یا فیکونو الاجازتو تکونو بده، فتکونو الاجازتو کاشفتن ان صحتهی من هین ایگاه. وقت بنابر معنا که مولا اجازه بده کافیه، اجازهش کشف میکند از صحت عقد، از هین ایگاهش. مثلا روز شنبه معامله رو واقع ساخته، چهار شنبه خبر رسید، چهار شنبه که مولا اجازه میدهد کشف از این میکنه که از روز شنبه این زن این بوده و عقد نکاح درست بوده. کاشفتون ان صحتی من این ایگاه عقد که غیرهی من العقود الفضولیه، مثل بیع فضولی، مثل سایر نکاح های فضولی. اونجا میگن کاشفه علالعصه، اینجا هم میفهمان کاشفه. و قیل بل یکونو کل عقد المستعنف، در مقابل این کاشفیت گفتن اجازه مولا به منزله عقد مستعنفه، از حالا به بعد اثر داره. و قیل یک او باطلا، قول سوم این است که از عقد فضولی، نکاح فضولی عبد اما ایجاب نکنن باطله، اجازه بعدی هم اثر نده، از نو باید سیگه بخونن. اما بناءً علی بطلان، اما بناءً علی بطلان عقد فضولی مطلقا او بطلان نکاح فضولی مطلقا. علاوه این که عقد فضولی مطلقا در زیر آسمون به اجاره، صلح، نکاح همه همش باطله، این هم یکی از اونا میشه. این یکی. یا بگیم که نه، عقد فضولی صحیحه اما در معاملات مالیه، در عقد نکاح مطلقا باطله، چه حره باشد چه عمه چه عب باشد چه حر، فرقی نمی کنه. اون وقت این هم یکی از اونا میشه. یا نه، خصوص این موردی که عبد و عمه بی اذن مولا کار کرده، اما علا بطلان، اما بناهن بر بطلان عقد فضولی مطلقا یا بر بطلان نکاح فضولی مطلقا، مطلقا یعنی هر اب فرق نمی کن. او بطلان هازا، یعنی در خصوص عبد امه به خصوصی، چرا؟ نظرن الى انهو منهیون آن، بگیم که در خصوص مورد عبد امه روایت وارد شده است که نهی از او شده. لگو به تصرف این مل که فی ملک فی مال غیر، برای اینکه قبیح است تصرف در مال غیر، و اون وقت قبیح که شد کلما حکم به العقل حکم به شرع هم زمین نکنیم، میگیم عقل یه چیزی را اگه گفت قبیحه شرع هم میگه حرامه، حالا که حرام شد نهی در عبادات موجب فساد میشه، پس عقد نکاح فاسده. لگوبه تصرف فی مال غیر فیکون فاسدا، این فیکون تفریع بر گوبه به زمینه اون مقدمه مطریه ای که عرض کردم، یعنی اگر چانچه قبیح باشد تصرف به زمینه این که کل ما حکم به العقل حکم به شر، شر هم میگه حرامه، حرام که شد من یعنه، من یعنه نهی در معاملات موجب فساده. اینه. ولی ما رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایما مملوک تزوج بغیر اذن مولاه فنکاحه باطل، هر مملوکی که ازدواج کند بی اذن مولای خودش، چه عمه باشد چه علا، مطلق مملوک هر دو، فنکاحه باطل. یه سری هم گفته باطل. عرض کنم که این دلیل اونایی که گفتن گیله یک او باطلا. شهید ثانی می فهمان و کلیت الکبرا و سند ممنوعان، یعنی کبرای کلی که بگوییم که بطلان عقد فضولی این که درست نیست، بطلان نکاح فضولی اونم که معروف نیست که درست نیست، خصوص این که بگیم باطله وقت به دو دلیل، یکی این که قبح تصرفی مال غیر به زمینه اون مقدمه ای که مقدره است، و دوم این روایت، این یکیشون می فهمان که کلیت الکبرا بون آخریه. دلیل سومی میگیم شما ای که میگید لقبه تصرف کبرای کلیش ثابت نیست، بگیم فکلما قبح تصرف بطل المعامله، این اول کلام. ممکنه که مثلا در مکان قصبی یک کسی معامله کرد، مکان قصبی صاحبش داد بزن من راضی نیستم، من از آره که این میگه تو بختم میگه خریدم، معامله شون باطله. در مکان قصبی کسی ما عبادت باشد در عورت رسخا اشکال کرده، در مکان قصبی کسی زکات بدد، کسی خمس بدد، زکات و خمس جز عباداته، ما اگه بگیم مکان متعبد، اون کسی که عبادت میکنه مکانش هم باید مباح باشه مثل نماز، اینجا شبهه هست. اما در معاملات صرفت که قصد و قربت در شرط نی، مکانش کسبی باشد که معامله باطل نمیشه. پس کبرای کلی درست نیست که هر کجایی که قبحت تصرف بطلت المعامله، نه این اول کن. و اما روایت که ایما رجلن ایما مملوکن تزوزه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، میفهمم سندش ضعیفه. و کلیت الکبرا که از جمله لغوه تصرفی مال القید در میاد، وقت متفرم میگه فیکون فاسدا، یعنی فکل ما قبحت تصرف یکون فاسدا، این کبراش ممنوعه و سندش هم ممنوعه، سند روایت دومی که ایما مملوکن باشد. و قیل یختص الاجازتو به عقد العبد دون العمه، اگر عبد برد ازدواج بکند این باطله، چون چه حدیث ایما مملوکن داره، اما امنه عملاً به ظاهر نص سابق که ایما مملوکن، این میگن که الامر فی التذکیر و تانیث صارت ایما مملوکن، ایما شخص مملوک، شخص مملوک هم عمل را شامل میشه و هم حره را شامل میشه. در باب نماز جناز، نماز بر میت، میگن جایزه برای مذکر مؤنث بیاری، برای مؤنث مذکر بیاری، و اگر زن بر زن نماز میخونی مذکر بیاری به اعتبار شخصه، و اگر بر مرد نماز میخونی مؤنث بیاری به اعتبار جنازه، اون هر دو جایزه. این قابل تاب، لذا این ایما مملوکی را نمیشه گفت که دلیل به این است که اختصاص به عبد دارد، نعمه عملا به ظاهر نسو. و رجوعا فی غیره الى النهی المفید للبطلان، و رجوع میکنیم در غیر اون عب که مورد نسه به سوی نهی که مفید بطلان است، یعنی چون روایت نه کرده. و کلاهما شهید ثانی میفهم ممنوعان، فان المملوک یصلح لهما، کلمه مملوک صلاحیت برای مملوک هم دارد. عرض کردم به تعویل شخص ایما مملوکن، یعنی ایما شخص مملوکن. و نهی لا یقتضیه هنا، نهی در معاملات که میگن موجب فساده، اینجا اقتضای فساد را ندارد، به جهتی که نهی در معاملات که میگن موجب فساده در زمینه ایست که نهی به خود معامله بخوره، بگید میت نفروش، گوشت خنزیر نفروش، خون نفروش، اینا نهی به خود معامله. و اما اگه گفتن اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیع، وقتی که ندای روز جمعه بنابر قول وجوب عینی داده می شود، بدوید نه را برید ها، بدوید فاسعوا، یعنی سعی کنید، کوشش کنید خودتون را برسونید و معاملات بذارید کنار. حالا اگر در همون آن کسی معامله کنه، همون موقعی که ندای جمعه داد می زند این معامله کند، علما فرمودند معاملش باطل نیست. چرا؟ به جهتی که نهی به خود معامله تعلق نگرفته، نهی تعلق گرفته که تفریط وقت نماز را نکنید، چون وقت نماز جمعه مزیقه، مثل عقم صلات دلوک اسلام الا قصق لیل که نی مزیقه، یک ساعت مثلا یه ذره ایمان و باقی وقت وقت جمعه میگذرد، باید نماز رو خون، اون وقت میگه مفوت وقت نماز جمعه نباشید. حالا مفوت اون دقیقه آدم نماز بخوند، مباحثه کند، مطالعه کند، هر کاری بکند درست نیست. چرا؟ به جهتی گفته است که بله فس او الى ذکر الله و سعی کنید. این نکته هم دارد این آیه شریفه، اذا نودی للصلاه از روز جمعه، شما بشتابید به یاد خدا، یعنی غیر این غیر یاد خداست، معامله و مطالعه و مواسه، این هم ذکر الله نی. ذکر الله را اکثر مفسرین عامه و خاصه گفتن کنایه از نماز جمعه است، و پس تعبیر به ذکر الله شده برای اینکه اسباب یادآوری خدا میشه. اون وقت روی زمینه این نهی که تعلق گرفته است به بی در روز جمعه وقتا ندا، میگن نهی مقدمیه، یعنی مفوت وقت نماز جمعه فراهم نکنید، این نهی دارد و فساد نداره. ما نانفی هم از این قبیله. به عبد که میگن تصرف، این تصرف در ملک غیر نکن، نه عقد به ما هو عقدون باطله، یا اینکه بی به ما هو بی اون باطله، نه تصرف در مال غیر گناهه، معصیته. اون وقت اگر مولا اجازه بده اون گناه برطرف میشه. میفهمان که بله و نهی لا یقتضیه در اینجا، یعنی چون تعلق به مقدمه گرفته. و حیث یعزن المولا و یجیز عقد العبد فالمهر و نفقت زوجته علیه. حالا مسئلتون اگر مولا به عبدش اجازه بده برو زن بگیر، اونم رفت زن گرفت، و یا اینکه فضولی گرفت اجازه داد و یوجیز و عقد الابرار مهر زن برگردن مولاست، مخارج زن هم برگردن مولاست. فالمهر و نفقت الزوجته علیه، یعنی علی المولا، سواء فی ذلک کسب العبد و غیره، یعنی چه خود عبد کسبی کند و این نفقه را بدهد یا از مال خودش بدهد مثلا مولا، فرقی نمی کنه. سواء فی ذلک کسب العبد و غیره من سایر اموالی علی اصح الاقوال. البته یه قول دیگه این است که بر ذمه‌اش میاد موقعی که آزاد میشد بده. قول دیگه این است که نه، روز که کاسبی میکند کسبش مال مولاش نیست، کسبش رو باید صرف در مهر و صرف در نفقه بکند، اون وقت اگر مون اون باقی موندهش بر ذمه‌اش تعلق میگیره. اصح الاقوالش این است که نه، هر دو اینا فعلا بر ذمه مولاست. ولهو مهر و عمته، و برای اوز اگر عمش نست ازدواج کرد و مهر گرفت، مهریش مال مولاست. من علیه القرم فله القنم، و قرامت ازدواج عب برگردن مولاست، قنیمت ازدواج عمم برای خود مولاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس باشه.